با نام او و با سلام. غزل 238 رو پیش رو داریم. جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید، هلال عید در ابروی یار باید دید. این غزل متاسفانه در حافظ مصحح استاد خانلری ضبط نشده، از جمله در حافظ مصحح دکتر ثروتیان هم، و نیز این حافظ پژوهان مثل دکتر رشید ایوزی، دکتر سلیم نیساری، استاد ادیب برومند، استاد محیط طباطبایی و جلالی نائینی روانشون شاد استاد، و دکتر نذیر احمد همچنین استاد بزرگوار ایرج افشار و روانشاد شاملو این غزل رو متاسفانه ضبط نکردند. جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید. اگر بنا رو بر این بگذاریم که این غزل چون پاره از ترکیباتش ضعیفه یا غزلی است که روانی غزلهای دیگر رو نداره، از حافظ نیست، یا اینکه این غزل رو در شمار غزلهای ضعیف قرار بدیم، این ادله محکمی نیست برای اینکه غزل یاد شده حذف بشه. حافظ نازنین نیز مثل همه آدمیان روی زمین مجموعه ای از ضعف و قدرت است. انسانهای نابغه نیز همیشه در هر زمان و مکانی نبوغشون تجلی نمی کنه. ما در احوال بزرگان و نابغه های عالم می خوانیم که چه بسا که مردود شدن در دوران دبیرستان. بر این پایه ما نباید هر غزل ضعیفی رو این گونه تصور کنیم که از خواجه نیست، مثل آقای دکتر ثروتیان. رفته رفته اون وقت چیزی نمیماند. استاد ثروتیان در تصحیح نخستشون شاید 70 غزل و در تصحیحی که اخیراً در اختیار علاقمندان قرار دادن یه چیز حدود، شاید اگر اشتباه نکنم، 100 غزل رو، شاید هم بیشتر، فرو نهادند. میخواهم این رو عرض کنم، خواجه هم مثل خیلی از بزرگان دیگر، این که همیشه عرض کرده ام، 15 سالگی هم شعر گفته، 20 سالگی هم شعر گفته. چرا ما باید تصور کنیم حافظ عزیز ما، چون همه ایرانی ها او رو به او عشق می‌ورزند، در واقع نباید کار ضعیف داشته باشه؟ این چه استدلالی است؟ این چه به راستی برهانی است؟ نه، حافظ نیز اگر یک منحنی دقیقی از دوران زندگی او ترسیم کنیم، دارای شدت و ضعفی است. گاه سختی ها، گاه شادی ها، گاه در واقع محرومیت ها، گاه ناپختگی ها. در 20 سالگی، 18 سالگی طبیعی است که سخن آدم پختگی 40 سالگی رو نداشته باشد. بر این پایه ما موظفیم هر غزلی رو که نسخه های کهن ضبط کرده اند بی هیچ کم و زیادی از خواجه بدانیم و آن رو به این اعتبار که از روزگار جوانی و نوجوانی اوست قدر بدانیم. در هر صورت این عزیزان حافظ پژوهان متاسفانه این غزل رو روایت نکردند. این غزل نیز اگر چند ترکیب ضعیف داره که به تفصیل عرض خواهم کرد، اگر چند بیت ضعیف دارد که دقیقاً عرض خواهم کرد، نکات بلند، ترکیب‌های دلپذیر، ابیات لطیف و باید عرض کنم آداب و سنت هایی در این غزل به کار رفته که به راستی شنیدنی، به یاد ماندنی و شیرین و به خاطر سپردنی است. جهان بر ابروی عید هر جا در سخن حافظ از عید سخن رفته، بدانیم که فقط و فقط عید فطر. حالا چراش رو عرض میکنم. مگر آنجا که به عید چیزی بیفزاید، خود فرموده است نسیم باد نوروزی. مگر این که به عید یک کلمه اضافه کند و نوروز رو به عید بیفزاید. از آنجا که عید فطر می آمده، خب همه متشرعان نیز به این دقایق سخت پایبند بودند، همه پایبند بودند. این گونه تصور می کنند چون ماه رمضان به پایان رسیده، دست اونها یکم بازتره، دیگه اون قید و بند رو ندارند که هر جا چیزی نخورند، هر جا چیزی نیاشامند. احساس می کنند که در واقع اون ایام ریاضت دیگه به پایان رسیده، به گونه ای حالا روز عیدی گرفتن است، روز شادمانی است. زیرا ملت‌های دیگر نیز در واقع روز پس از عبادات، ایام عبادات خود رو، شادمانی رو در اون روز قرار می‌دادند. از آنجا که در روزگار خواجه سخت به این مبانی پایبند بودند، منتظر عید فطر بودند. براشون یه لحظه های خاصی بوده است که احساس می کردن دیگه حالا خیلی در اون بند شریعت نیستند، از امروز می توانند بیاشامند، هر وقت خواستند بنوشند و اون انسان های بی قید نیز اتفاقاً رعایت می کردن، بسیار حرمت می گذاشتن، یا کسانی که روزه بر آنها واجب نبوده است نیز حرمت باز می گذاشتند. جهان بر ابروی عید، عید رو مثل یک نو عروسی تصور کرده است و اون هلال عید رو در واقع ابروی این نو عروس پنداشته. می فرماید جهان بر ابروی عید از هلال ماه شوال، زیرا هلال باری که دیگه همانند ابرو، وسمه کشیده. وسمه چه بوده است؟ پاره گفتند نوعی حناست، پاره گفتند گیاهی است که او رو می جوشاندند، پسانگاه برای رنگ کردن ابرو. امروز اگر بخواهیم وسمه رو معنی کنیم، نوعی ریمل، مداد ابرو، از این مسائل می توانیم لحاظ کنیم و نام ببریم. می فرماید جهان بر ابروی عید از هلال ماه شوال وسمه کشیده است. می فرماید در واقع این هلال ماه شوال نیست، این در واقع وسمه است که بر ابروی عروس عید جهان و خود خلقت و طبیعت کشیده است. این وسمه است که ابروی او رو در واقع کشیده است با وسمه. حال می‌بینید که به این زیبایی جلوه کرده است. حالا هلال عید رو در ابروی یار باید دید. از این پس چون اعتقاد داشتن هر وقت هلال ماه رو می‌بینن چشم رو می‌بستند، به سبزه نظر می‌کردند، به آب می‌نگریستند، به روی پدر، به روی مادر، به روی معلم خود می‌نگریستند و یا به روی دانشمند چشم خود رو باز می‌کردند. این اعتقاد داشتند که گشادگی نظر، بلندی همت و بلند نظری حاصلشون بوده. و یوم داشته، خوش یومنی حاصل سال و ماه بوده است. هلال عید رو باید که در ابروی یار ببینیم. در واقع هلال اصلی ابروی یار، تو به پی چه میگردی؟ بیتی دارد که از بیت اگر اشتباه نکنم صائب است، میفرماید روزداران ماه میبینند و من ابروی دوست، اگر اشتباه نکنم. و اما یکی از بیت هایی که در دیوان خواجه بسیار مهم است و بنده کمترین میخواهم به عنوان مژده چیزی امروز درباره این بیت عرض کنم، بیت دوم این غزل است که تردید نفرمایید اگر این گونه بخوانید، خطای مسلم است. شکفته گشت چو پشت هلال قامت من، خب کمان ابروی یارم چو وسمه باز کشید. اگر کمان ابروی یارم وسمه بکشه، یا اگر یار وسمه بکشه، من باید از غم خمیده بشم. پس ضبط دیگری است، بر این پایه می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شویم. در آغاز باید عرض کنم این بیت دو اشکال داره، در واقع این مصرع. ببینید، کمان ابروی یارم چو وسمه باز کشی. خب خود کمان ابرو میتواند وسمه بکشد؟ این یار است که باید بر کمان ابرویش وسمه بکشد. اینجا کمان فاعل است. ببینید، کمان ابروی یارم چو وسمه باز کشید. مگر میتواند ابرو به خودش وسمه بکشد؟ این یه عیب، این یه اشکال. اشکال دوم، شکسته گشت چو پشت هلال قامت من. چرا بشکنه؟ اگر ابروی یارم زیباتر شده، وسمه کشیده، من باید خوشحال بشم. او وقت شکسته گشت چو پشت هلال، مثل هلال ماه که خمیده است، پشت من هم مثل اون هلال خمیده شده و شکسته شده و غمگینم که ای وای یارم به ابروش وسمه کشیده، پشتم هم خم بشه. چرا؟ خب اما در تمام نسخه ها این گونه میبینیم که شکسته گشت چو پشت هلال قامت من، کمان ابروی یارم چو وسمه باز کشید. پاره آمدن اینو ترمیم کنن نتوانستند، یا اینکه به گونه دیگر هیچ تغییری در آن با ضبط خود ندادند. استاد سهیلی خانساری این گونه ضبط فرمودند: کمان ابروی یارم چو باز وسمه کشید. خب اولا این خطا رو باز هم دارد، کمان وسمه نمیتواند بکشد، خود ابرو نمیتواند وسمه بکشد. اشکال دوم رو هم این ضبط، یعنی ضبط استاد روانشاد سهیلی خانساری، این کتابشناس بزرگ، کتابدار به راستی عظیم و شأن دارد. اما قدسی، روانشاد قدسی به گونه دیگر ضبط کردند: کمان ابروی یارم جهی که وسمه کشید. بازم کاری انجام نشده، همان دو خطا را دارد. حکیم: کمان ابروی یارم که باز وسمه کشید. این هم باز ضبط خنکیست و هیچ اعتباری نمیتواند داشته باشد. اما کسان دیگر نیز به گونه دیگر ضبط کردند. هلال عید این عیبی ندارد، این یه عیب رو دارد، اما اون عیب دوم رو ندارد. ببینید، هلال عید بر ابروی یار وسمه کشید. کیا این گونه ضبط کردند؟ روانشاد مجید یکتایی، شارح حافظ سودی، حکیم فرزند وصال، قاآنی شیرازی و یکی دو تن دیگر. خب بازم کار حل نشد. یک تن در بین این همه مصحح آمده با یک دخل تصرف این بیت رو ترمیم کرده و آن کیست؟ روان شاد. از شما خوبان شنونده صمیمانه خواهش میکنم که برای آرامش روان و جان جاودانه استاد انجوی شیرازی آرزوی رحمت و غفران جان جهان و خداوندی رو بفرمایید. استاد انجوی شیرازی به گونه دیگر ضبط کرده و هر دو مشکل رو حل کرده. چگونه استاد انجوی ضبط کرده؟ البته باید عرض کنم این ضبطی که استاد فرموده که روانشون شاد قیاسی است، یعنی پشتوانه خطی ندارد. یعنی چه؟ به مفهوم درست‌ترش این می شود که این ضعف تألیف از خود غزل است. انجوی احتمالاً با نسخه های چاپی یا به گونه ای از یک نسخه دست نوشته اخیر آمده است این بیت رو ترمیم کرده است، بی هیچ پشتوانه کهن خطی. چه است آن ضبط؟ شکسته گشت چو پشت هلال قامت من، کمان ابروی یارم چو بار وسمه کشید. نتونستم ببینم که این وسمه حتی، این برگ گل حتی بر روی ابروی یارم سنگینی کند. بر این پایه از همین اندک وزنی که بر ابروی یارم نشسته است پشتم از اندوه خمید. تکرار میکنم بیت رو، ببینید چه ضبط جانانه ایست. شکسته گشت چو پشت هلال قامت من، کمان ابروی یارم چو بار وسمه کشید. این دیگه فاعل مهم نیست، کسی یعنی کمان وسمه نکشیده است که بگویی مگر میشود خود ابرو بر روی خود وسمه بکشد. بار وسمه رو کمان ابرو کشیده. و بعد حالا چرا من شکسته گشته قامتم، چرا اندوهگینم؟ برای اینکه اون اندک وزنی که از وسمه، از بار وسمه بر روی ابروی یارم سنگینی کرده، اندوه باعث اندوه من شده. دیدیم که چه ضبط جانانه است. همینجا عرض کنم نسخه مصحح استاد روانشاد انجوی شیرازی شاید 10 ویژگی داره، 10 لطف داره که یکی از آن 10 لطف این لطف است و دریغا که ذوقی و قیاسی است و پشتوانه ندارد. مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت، چندین نسخه کهن مگر نسیم تنت دوش در چمن بگذشت. لطفاً اگر دوستانی مایلند ضبط کنند در برابر مگر نسیم خطت صبح مرقوم بفرمایند مگر نسیم تنت دوش در چمن بگذشت، که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه دارید. می فرماید مگر نسیم تن تو، نسیم اطراگین تن تو یا نسیم خط تو صبحگاهان در چمن گذشت که گل به بوی تو بر تن مانند صبح جامه درید. جامه دریدن یعنی شکفتن، یعنی طلوع کردن، همانند صبح که جامه سیاه شب رو می درد و خود رو می نماید. می فرماید گل نیز به بوی تو بر تن جامه درید، یعنی شکوفا شد، از اون غلاف و نقاب قنچه بیرون آمد، جامه درید و شکوفا شد، همانند صبح که از جامه سیاه شب بیرون آمده و جامه شب رو بر تن دریده. مگر یعنی شاید، مگر نسیم تنت دوش یا مگر نسیم خطت صبح. بنده اعتقاد دارد که اینجا دوش خیلی بهتره، چون صبح با صبح دوباره در مصرع دوم تکرار میشه و لطف غزل رو کم میکنه. بر این پایه حتما این گونه ضبط بفرمایید فصیح‌تره و بلیغ‌تر. مگر نسیم تنت دوش در چمن بگذشت که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید. ببین چقدر زیبا میشه با ضبط دوش، که اون وقت دوش و صبح تناسب دارد، ولی اونجا دو واژه صبح هیچ لطفی ندارد جز یک تکرار بی لطف. اما نسخه دیگر این مصرع دوم رو به گونه دیگر ضبط کرده که گل به بوی تو چون صبح پیرهن بدرید، که گل به بوی تو چون صبح پیرهن بدرید. اینجا چو صبح شاید تنافر حروف دارد، بهتر است که این گونه ضبط کنیم. مگر نسیم تنت دوش در چمن بگذشت که گل به بوی تو چون صبح پیرهن بدرید. نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود گل وجود من آغشته گلاب و نبید. از آنجا که فرصتی نمانده است، با شما گرامیان وقت خوش میگوییم. فردا ادامه غزل رو پی خواهید گرفت. جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید، هلال عید در ابروی یار باید دید. شکسته گشت چو پشت هلال قامت من، کمان ابروی یارم چو بار وسمه کشید. مگر نسیم تنت دوش در چمن بگذشت که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید. مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت که گل به بوی تو چون صبح پیرهن بدرید. نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود گل وجود من آغشته گلاب و نبید. بیا که با تو بگویم، بیا که با تو بگویم غم ملالت دل، چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید. بهای وصل تو گر جان بود خریدارم، که جنس خوب مبصر هر آن چه دید خرید. چون ماه روی تو در شام زلف می دیدم، شبم به روی تو روشن چو روز می گردید. شبم به روی تو روشن چو روز می گردید. به لب رسید مرا جان و بر نیامد کام، به سر رسید امید و طلب به سر نرسید. خدای را مددی ای دلیل راه حرم، که نیست باقیه عشق را کرانه پدید. ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند، بخوان ز لطفش و در گوش کن چون مروارید.